حالا بچه اول هم حالا شده 5 سالش، خب یه مقدار به قول معروف از آب و گل در اومده، میتونه بفهمه. اما بچه دوم به نسبه راحت تر تربیتش، چون هم پدر مادر یه تجربه قبلا داشتن. آره، حالا اگه اون بچه قبلی تا یه تب کوچیک داشت، بدو بدو نصف شب بیمارستان، اما حالا این بچه میگه خب یه قرصی میدی میخوره خوب میشه، حالا امروز خوب شد فردا. یه خود اون عجلشون و به اصطلاح
حساسیت تربیتی بگید،
حساسیتشون، بله درست میفرمایین، کمتر میشه.
درسته.
بچه دوم یه مقدار شاید از نظر اینکه خودش یه خود راحت تر باشه و خانواده انقدر بهش رسیدگی نکنن، یه جنبه ممکنه خوبه، یعنی بچه میتونه یه مقدار مستقل تر بشه، خودش یه خود کاراش انجام میده، چون پدر مادر ممکنه که حالا سر کار باشن یا به دست بچه اول دارن میرسن، ولی این رابطه شون خیلی مهمه. اومدن فرزند دوم همیشه به اصطلاح برای بچه اول تهدیده که آره من همیشه جایگاه من اینجا بوده، حالا یه نفر دیگه میاد تو بغل مامانمه، یه نفر دیگه میاد براش کادو میارن، یه بچه اومده که مامانم همش داره تر و خشکش میکنه، همش وقت با اون میگذرونه. خب این روابط باعث یه سری حساسیت ها، حسادت ها یا حتی بدخلقی های بچه اول میشه، که اینجا خب خیلی پدر مادر باید آگاه باشن که چطور بتونن این رابطه دوستی و محبت و حتی قبل از اینکه باردار بشن برای بچه اول خب با داستان ها، تمثیل ها، عروسک به صورت نمایشی، یه نینی میخواد بیاد تو چی کار میکنی، از بچه بخوان که کمکشون کنه، محبت کنن، یا حتی اولین نگاه، اولین کادو، اولین در آغوش گرفته وقتی پدر میاد بچه بزرگو بگیره و همش به عنوان این که شما دوتا، این دوتا رو همش در کنار هم ببینه و با اون رفتار و گفتارشون اون دوستی و محبت رو بینشون بندازن، چون خواهی نخواهی اون بزرگه هم بچه است و اون احساس طرد شدن و مورد توجه قرار نگرفتن باعث یه سری رفتارها میشه. ولی اگر پدر مادر بتونن خیلی خوب اینا مدیریت کنن، واقعا بهترین، حالا دوتا بچه خیلی خیلی خوبه، چون در کنار هم خیلی یاد میگیرن، در کنار هم بزرگ میشن.
بسیار متشکرم خانم دکتر علیزادگانی، راجب تولد فرزند دوم و تأثیرش بر خانواده و ارتباطش با فرزند اول شما نکات زیبایی رو فرمودید. خانم دکتر مظفری، من با توجه به اینکه برخی از نظریاتی که تو حوزه پزشکی 60 سالها تدریس می‌شده به عنوان فاصله گذاری با فرمول‌های مشخص از جهت اینکه مثلا مادر بتونه توان جسمیشو بازیابی بکنه یا اینکه خانواده بتونه به یه خط تعادل روحی برگرده، ممکن اعداد متفاوتی رو توصیه بکنه، مثلا 3 تا 5 سال برای فامیلی اسپیسینگ فاصله گذاری، و اینکه حالا خانم دکتر میگم ممکنه برخی از نظریاتم اینا رو نقض بکنه بگه 2 سال مطلوب تره. از شما میخوام بپرسم تولد فرزند دوم و تأثیر اون بر خانواده از منظر جامعه شناسی چگونه اصلا ارزیابی میشه و شما چه توصیه دارید؟
در جامعه شناسی خانواده حالا نظریه هایی که هست اینه که فاصله بین بچه ها بیشتر از 8 سال و کمتر از 3 سال نباشه. دلایل مختلفی هم که براش دارن اینه که اگر فرزند زیر 3 سال، یعنی آن چیزی که مد نظره بیشتر بین 4 تا 5 ساله، یعنی این فاصله ای که بین بچه ها هست،
نظر رشد اجتماعی داره،
بله، دلایل مختلف هم داره. دلیل اولش اینه که خب مادر به لحاظ جسمی و روانی اون آمادگی لازم رو برای فرزند دوم به دست بیاره، و بعدیش برمیگرده به فرزند اول. فرزند اول اون بلوغ اجتماعی و ذهنی و اون عدم وابستگی بعد از 3 سال اتفاق میفته برای بچه،
گذر از اون مرحله، بله، وابستگی آدم
وابستگی. خیلی برای بچه مهمه این که خب فرزند اول در زیر 3 سال هنوز تو خیلی از موارد به مادر خودش وابسته است، مثل حالا غذا خوردن، لباس پوشیدن، توالت رفتن و غیره و غیره، و هنوز به اون رشد و اون ما یه چیزی که داریم که در موردش خیلی وقت هم صحبت میکنیم، اون دلبستگی ایمن، بچه نیاز داره به اون تا این سن. ولی اگر ما خیلی زود بچه دوم رو به دنیا بیاریم، این احتمال وجود داره که بچه اولین احساسی که درش به وجود میاد اون استراب جدایی باشه، یعنی احساس کنه که از مادر جدا شده، مادر دیگه دوستش نداره، این فاصله اتفاق افتاده چون هنوز اون درک و دریافت رو نداره و احساس میکنه یک نفر دیگه اومده جاشو گرفته. حالا ممکنه که اون نکات مثبتی که خانم دکتر گفتن رو داشته باشه، ولی اینها رو در کنارش هست.
یعنی به اون شیوه که خانم دکتر گفتن به سختی میشه مدیریت کرد قضیه رو.
بله سخته. حالا ممکنه یه ذره بزرگتر که بشن راحت تره، ولی خب ما تو خیلی از برنامه‌ها در مورد طرحواره‌ها که صحبت می‌کردیم، یکی از طرحواره‌هایی که در موردش حرف می‌زدیم همین استراب از دست دادن و اون دلبستگی و ایمن و اینها، این میتونه در این بچه‌ها کاملا شکل بگیره. بعد اینکه چون میگم به خاطر اینکه هنوز به اون امنیت روانی و عاطفی لازم دست پیدا نکردن و به خاطر همین نمیتونن با فرزند دوم کنار بیان، پس فاصله سنی که توی میگم روانشناسی اجتماعی مورد تاییده بین 4 تا 5 ساله که هنوز بچه مدرسه نمیره و پدر مادر هنوز درگیر مشکلات مدرسه رفتن بچه نیستن و اون بحرانی که پیش میاد برای اینکه بچه سال اولیه که داره از خانواده جدا میشه، وارد یک فضا و محیط دیگه میشه و نیاز به یک سری از حمایت ها داره، و اگر مثلا فرزند دوم قبل از سن رفتن مدرسه بچه اول به دنیا بیاد خیلی بهتره، چون هنوز پدر مادر پا به اون مرحله بحرانی مدرسه نذاشتن. حالا چرا میگیم بیشتر از 8 سال نباشه؟ به خاطر اینکه فرزند بزرگتر بعد از اینکه از 8 سال میگذره احساس ریاست پیدا میکنه و مدیریت نسبت به فرزند دوم. دیگه اینجا اون رابطه عاطفی لازم بین فرزند اول و فرزند دوم ممکنه شکل نگیره و اون رابطه‌ای که بین این دوتا ایجاد میشه رابطه رئیس و مرعوسی، نمیدونم رابطه مدیریتی باشه، و اینکه فرزند اول دنبال اینه که فرزند دوم هر چی که فرزند اول میگه رو رعایت بکنه و اون رو انجام بده. یعنی به نوعی میگن هر چی که اون دستور میده این میره دنبالش و براش انجام میده. یه همچین حالتی.
چه مثال خوبی زدید خانم دکتر. این اتفاقی که بین دو بچه ممکنه بیفته عملا به سن گفتین مربوطه، به اون سبک هم مرتبطه.
بله
یعنی اگه سبک مثلا مستبدانه باشه یا مقتدرانه باشه احتمالا بچه ممکنه زیر 8 سال این احساس رو بکنه، ولی اگر سبک آزادانه و بی تفاوت باشه ممکنه بالا 8 سال این اتفاق نکنه.
بله
من بردار دیگه که ممکن اثر بذاره.
بله بله کاملا میگم، ولی خب خیلی مهمه این، و اینکه این فاصله اگر رعایت نشه میتونه در برقراری ارتباط فرزند دوم و بعد حتی در ادامه هم در روند صمیمیت و دوستی اینها کاملا تاثیرگذار باشه.
و نهایتا خروجی دوستی دو فرزند در خانواده میشه سلامت خانواده و آرامش خانواده، یا اینکه کشمکش. چون من دیدم بسیاری از خانواده‌ها که به خاطر داشتن 2 یا 3 فرزند هر روز درگیر یه ماجرا هستن که اینا همدیگر میزنن با هم درگیرن، اگرم حالا از یه جنسیت هر دو مذکر باشن خانواده فکر میکنه به خاطر اینکه پسرها مثلا در روند رشدشون ذاتن بایستی خشن باشن مجازن همدیگر مرتب مجروح کنن و به درمانگاه مراجعه کنن، ولی به نظر مشکل جای دیگری.
بله حالا آقای دکتر اینو که گفتی من تو پرانتز چیزی هم بگم، من همیشه میگم بدفهمی اجتماعی در جامعه وجود داره، اینه که احساس میکنن اگر ما یه پسر داشته باشیم یه دختر داشته باشیم خیلی خوبه، ولی از منظر روانشناسی اجتماعی اگر شما قرار 2 فرزند داشته باشین ترجیحاً بهتره که اون 2 فرزند شما از یک جنس باشن که در جهت کمک کردن به بلوغ جسمی و عاطفی و روانی همدیگه نقش مکمل بازی کنن، چون در نهایت شما اگه 1 دختر داشته باشین 1 پسر داشته باشین اینها در نهایت تنها هستن. به این معنی نیست که مثلا با حضور با یک برادر یا خواهر شما میتونید این تکامل رو درشون شکل بدین، ولی اگر 2 تا دختر باشن یا 2 تا پسر باشن این روند توشون خیلی سریعتر اتفاق میفته.
اگر بخوایم در واقع ترکیب خانواده رو با یک فیلم سینمایی مقایسه بکنیم فرزند دوم بیشتر نقش ساپورتینگ رول یا نقش مکمل رو داره تا نقش مقابل که در جنسیت.
بله
بسیار متشکرم. این واژه هم اتفاقا تو ادبیات دراماتیک به کار میره، به این جهت میگن ساپورتینگ رول، چون که نقش دوم که از جنس یکسان هست کمک میکنه به ایفای نقش بهتر نقش اول. خب سری میزنیم اتاق فرمان برمیگردیم راجع به جایگاه فرزندان صحبت خواهیم کرد.
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما میتوانیم بهترین تکیه‌گاه باشیم اگر که حلقه گمشدگی ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گم شده، برنامه‌ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
شنوندگان خوب رادیو سلامت، با حلقه گم شده و سوال سوم پیرامون تولد فرزند دوم و تأثیرش بر خانواده و رفتار درست ما والدین با بچه هامون فرزند اول و فرزند دوم بعد از تولد دومین فرزند صحبت میکنیم. خانم دکتر علیزادگانی از حوزه روانشناسی و خانم دکتر مظفری از حوزه جامعه شناسی ما را همراهی میکنن. پرسش سوم ما اینه: جایگاه فرزندان در خانواده از نظر ویژگی‌های شخصیتی چگونه است؟ آیا تفاوت دارن فرزند اول، دوم، سوم، چهارم؟ خانم دکتر علیزادگانی،
خب ببینیم، فکر میکنم در جامعه امروزی شاید خیلی فرقی نداشته باشه، چون امروز والدین خیلی انتظاراتی از بچه هاشون به عنوان اول دوم ندارن و بچه هم شاید کمتر خیلی والدین را کمک میکنن، ولی به طب نسبت به سن بچه اول که بزرگتر هست شاید یه سری مسئولیت ها تو خونه بهش داده بشه که چون به لحاظ سنی، اما شاید در گذشته میبینیم که فرزند اول یک اقتداری، یک جایگاه خاصی داشت، عصای پدر بود، نمیدونم، همه چیز بر اساس و نظر فرزند اول بود، ولی امروزه میبینیم که این خیلی کمرنگ شده و به اصطلاح همون فرزند دوم میتونه حالا به عنوان گاهی وقتا نخودی هستن، چون هیچ وقت بهش مسئولیتی شاید کمتر بدن و همیشه این بچه اول است که مواظب خواهرت باش، مواظب برادرش با تو بزرگی، که خب این کلمه بزرگی، بزرگتری هم میتونه یک جنبه منفی روی اون رشد شخصیت بچه داشته باشه که از همون کوچکی احساس میکنه بزرگه و اون نیازها و رفتارهای کودکانش شاید نتونه ابراز کنه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر علیزادگانی. من فکر میکنم وقتی بحث در واقع جایگاه فرزندان در خانواده مطرح میشه، بحث خیلی مهم جامعه شناسی باشه. خانم دکتر مظفری، شما رشتتون جامعه شناسی و فرهنگی، دقیق‌تر به ما بگید که جایگاه فرزندان در خانواده از نظر ویژگی‌های شخصیتی چیه؟
ببینید، دقیقاً همونطور که خانم دکتر علیزادگانی گفتن، این خیلی برمیگرده به این که پدر مادر چگونه رفتار بکنن و پدر مادر چه خواسته ای از فرزندان داشته باشن و این تعریف نقشی که میکنن چگونه است. آیا مثلا دارن میگم از فرزند اول انتظار این رو دارن که همین که فرزند دوم به دنیا اومد مثل یک آدم بزرگ رفتار بکنه و خیلی از اون هیجانات و خواسته ها و احساساتی که مربوط به یک کودک یا دوران کودکی میشه اینها رو بروز نده؟ مثلا انتظار این رو نداریم که لجبازی بکنه، انتظار این رو نداریم که درخواست حتی محبت بکنه. مثلا بچه میاد میگه که منم بغل کن، بعد میگیم بابا تو که دیگه بزرگ شدی. یعنی یه همچین چیزهایی رو، و بعد بچه اولین چیزی که بهش، احساسی که بهش دست میده اینه که دوست داشتنی نیست دیگه، یا یه سری رفتارها. و اینکه وقتی که بچه اول در روند اینه که شما دارید توی یک مرحله، به قول ژاک لکان، در مرحله قانون پذیری بچه رو قرار دادین، یعنی مرحله ایست که بچه بعد از 5 سال باید قوانین، هنجارها، بایدها و نبایدها رو بیاموزه. یعنی شما دارید بچه رو تربیت میکنید از نظر اخلاقی و قانونی.
مفهوم اقتدار رو باید بشناسید.
آفرین. بعد مثلا همون زمان که شما دارید باید نبایدها رو به این فرزند یاد میدین، دارید به فرزند دوم فقط محبت و توجه که همون دلبستگی ایمن باشه اون رو دارید بهش یاد میدین. و بچه مقایسه میکنه که من هر کاری میکنم اشتباهه مثلا و باید و نباید توشه، ولی هر کاری که بچه دوم میکنه خوبه، هیچ مشکلی نداره. مثلا اگه مثلا اینجا لیوان از دستش افتاد و شکست، من ممکنه که مثلا توبیخ بشم که تو چرا این کارو کردی، ولی مثلا بچه دوم این اتفاق براش نمیفته، فقط مواظبن که دستش رو نبره. یعنی بچه هنوز نمیتونه این رو کاملا تشخیص بده و این کامل برمیگرده به نوع رفتار پدر مادر. ببینید، فرزند دوم اصولا سازگاری و روابط اجتماعی بالاتری رو به خاطر اون ارتباطی که فرزند اول باهاش ایجاد میکنه در فرزند اول ایجاد میکنه و اینکه میزان همدلی رو در فرزند اول خیلی زیاد میکنه، چون فرزند اول سعی میکنه که توی یک سری مسائل با فرزند دوم همدلی بکنه. و اینکه استراب و استرس فرزند اول رو کاهش میده، چون میدونید که پدر مادر اصولا وقتی که یک فرزند دارن تمام توجه ها و خواسته ها، آمال و آرزوها در اون یک فرزند خلاصه میشه. بله. و ازش انتظارات بیش از حد داره و ممکنه این انتظارات بیش از حد در فرزند اول استراب ایجاد بکنه و حضور فرزند دوم این استراب رو برای فرزند اول کمتر خواهد کرد. پس آن چیزی که مهمه آقای دکتر به نظر من اینه که ما در چه سبک فرزند پروری و در چه سبک خانواده ای؟ آیا خانواده ما از نوع خانواده گفتمانی و گفتگویی و دموکراته؟ آیا خانواده ما مستبد؟ آیا خانواده ما کنترلگره؟ کاملا اینها تفاوت پیدا میکنن با هم. و اینکه بگذاریم فرزندانمون مراحل مختلف رشد اجتماعی رو طی بکنن. یهو از فرزند انتظار نداشته باشیم که حالا چون فرزند دوم به دنیا اومده تو دیگه باید مثل یک آدم بزرگ رفتار بکنی. نه، اجازه بدیم که این روند رشد جسمی و عاطفی و روانی کاملا در بچه‌ها به صورت طبیعی طی بشه.
بسیار متشکرم خانم دکتر مظفری. یک قطعه نمایشی دیگه داریم تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم، بعد پرسش پایانی ما این خواهد بود که چگونگی تنظیم روابط فرزندان از نظر روانشناسی و جامعه شناسی چه بایسته ها و در واقع نباید هایی داره. خیلی به اختصار اون بخش رو هم تقدیم شما خواهیم کرد.
لا 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 ای بخواب عشق بابا تا که میتابی. به به، شنوندگان خوب حلقه گم شده سلام سلام، خوبی نیشالله؟ بله، همونطور که میبینین بچه دومم اومده، خوش اومده. بله، درد سر داره، بله، ولی شیرینی هم داره. آخ آخ چه شیرینی. خب بذارید ببینیم همسر جان نظرشون چیه الان. آخه یه خورده گیج شدم که چه کنم و چه نکنم. از یه طرف بچه نمیخوابه، از اون طرف هم دختر نازم داره کارتون نگاه میکنه و از همه مهمتر همسر جانم تو آشپزخونه داره ظرفای شامو میشوره. گوش کنیم ببینیم چی میشه. بهش گفتم میگم آه اون ظرفا تموم نشد همسر. میگه نه. خسته شدی دو دقیقه بچه بغلت بود؟ میگم نه، قضیه چیز دیگه است. این تلویزیونه، یعنی صدای تلویزیون. در این لحظه بود که به دختر جان نگاه کردم که او هم نگاهی پر غضب به من کرده و اخمها رو در هم کشیده و کنترل را محکم چسبیده و تمام راه ها رو برویم بسته. حالا کاسه چه کنم چه نکنم هم در دستای من. ببخشید، نوزاد دلبندم تو دستام بود. یه دو قدمی تو سالن گشتم. بابا با دو قدم درست نمیشه، سه قدم، چهار قدم. آها فهمیدم. رو به دختر جان کردم و با یه لبخند ریز بهش گفتم میگم آ دختر بابا که میخواد بهش کمک کنه تا خواهر کوچولوشو بخوابونه رو نمیبینم، شما ندیدیش؟ دختر جان گفت منظورت منم؟ گفتم تو اینجایی؟ مگه من دلبری جستو دارم عزیز دلم؟ پشو بیا این خواهر کوچیکت رو ببین چی میگه. من که نمیفهمم حرفاشو، شاید تو کوچیکتری زبونشو بفهمی. گفت میگه صدای تلویزیون رو کم کنین، برقارم خاموش کنید تا من بخوابم. گفتم جدی همه اینا رو به تو گفت؟ میگه آره، این خودت که همیشه به هم میگی بچه باید اتاقش آروم و ساکت و کم نور باشه تا راحت بخوابه. خب آجی کوچولو من باید جاش آروم باشه دیگه. گفتم به به، چقدر خوب که تو هستی دخترم، وگرنه من نمیدونستم خواهر کوچولو تو چجوری بخوابونم. خب پس پشو بیا ببریمش تو اتاق خواب و برای جفتتون یه قصه خوشگل بگم تا بخوابین. آخش، فعلا ما رفتیم بخوابیم.
خب در استودیو هستیم در خدمت دو استاد گرانقدر حوزه روانشناسی و جامعه شناسی. پرسش پایانی ما خیلی کوتاه موجز در واقع اینه که چه نسخه ای دارید برای تنظیم روابط فرزندان؟ یک کنیم دقیقه خانم دکتر علیزادگانی بفرمایید.
من فکر میکنم وقتی والدین دو تا فرزند رو با یک دید، با یک چشم، با یک نگاه ببینن و حالا نه این که ما بگیم حالا اختلاف سنی بچه حالا 5 ساله یا 3 ساله یا 8 سال هست، با توجه به اینی که همیشه اون کلامی که فرزندای من، بچه های من در محبت کردن، در هدیه دادن، در نگاه کردن، این همیشه به تساوی باشه. حتی میبینیم بچه ها اگر به یکی یه نگاه گرمتر بکنه بچه دیگه اون حسادت رو میکنه. یعنی داشتن دوتا بچه یعنی این که من انقدر، چون من همیشه میگم که پدر مادر رو باید تربیت بشن،
بله، یعنی به عدالت باید رسیده باشن،
بله، سعی کنن در تمام حرکات و رفتارشون اون یکسانی و مرتب هم اینا پیام بدن به بچه ها که شما دوتا برامون یکی هستین، اختلاف سنی تو ما نه از این نمیشه کسی بر دیگری ارجحیت داشته باشه. گاهی وقتا ممکنه بچه ها رفتاری انجام بدن که نیاز به یک حالا تذکر یا آموزشی داشته باشه، ولی در این حال همیشه باید والدین یادشون باشه بچه های ما یکی‌ان در دوست داشتن، در محبت، و ارزش ما به عنوان یک والد برای دوتاشون یکسانه. این باید در گوش بچه ها همیشه به اصطلاح نجوای خوبی باشه از والده
و در قلبشون جا بگیره، انشالله. متشکرم. و نسخه خانم دکتر مظفر از خود جامعه شناسی فرهنگ.
ببینید، یکی از چیزهای بسیار مهم اینه که به هر حال فرزندان شما با یک سری تفاوت‌های ژنتیکی و شخصیتی به دنیا میان و ممکنه که یک فرزند شما خیلی مثلا شلوغ‌تر، شیطون‌تر، پرسشگرتر و کنجکاوتر باشه، بعد یک بچه‌ای داشته باشون که نه، آروم‌تر، ابراز محبت میکنه، همدلی بیشتری درسته. داره. یعنی این تفاوت ها رو اول درک بکنید که بچه ها با هم متفاوتن،
بله.
به دلیل اینکه یک بچه به سبک ذهنی و روانی شما نزدیکتره، مدام اون رو تایید نکنید و اون یکی بچه رو مثلا بگید یاد بگیر ببین از تو کوچیک‌تره. و اصولا بچه های دوم به خاطر اینکه خود پدر مادر در شرایط استیبل تر و شرایط ثابت تر و بهتری این فرزند، بله، رو به دنیا آوردن و اون حالا بدفهمی ها و مشکلات، من اصلا خیلی چیزا نمیدونستم، الان میدونم و بهتر برخورد کردم، بچه های دوم اصولا، نمیگم همیشه، ولی اصولا سازگارتر، منعطف‌تر، بچه های همراه‌تری هن و بعد خیلی وقتا مقایسه میشن، یعنی بچه اول خیلی وقتا مقایسه میشه با بچه دوم.
درست.
پس این رو انجام ندیم. بعد مسئله مهم اینه که بچه ها رو آماده بکنیم، بچه اول رو آماده بکنیم برای حضور بچه دوم. چطوری؟ از ماه پنجم و ششم به بعد بارداری کودک رو آرام آرام آماده بکنیم که بگیم که، چون بچه ها قادر به درک زمان نیستن، ممکنه طولانی شدن این زمان، یعنی ما اگر همون ماهای اول بگیم این 8 ماه 9 ماه منتظر موندن، ممکنه بچه ها استرس درشون ایجاد بشه، آشفته بشن و اینها. به خاطر همین از طریق مثلا عکسای بچگی خودشون نشون بدیم، نحوه شیر خوردن و یک سری فیلم های اینجوری براش پخش بکنیم و بچه رو آماده بکنیم برای حضورش. مثلا با خودمون دکتر ببریمش، اتاق فرزند دوم رو با هم آماده بکنیم و اینگونه کارها. و مهمترین چیز اینه که بعد از به دنیا آمدن بچه دوم نزد و انضباط رو برقرار بکنیم، یک سری قوانین داشته باشیم برای کل خانواده و همه اون رو رعایت بکنیم. و اینکه زمانی که مثلا بچه دوم ما خوابه و شیرش رو خورده و خوابیده، سعی بکنید که با کودک اولتون بازی بکنید، یا مثلا موقعی که دارید به بچه دوم شیر میدین، اجازه بدین که بچه اول توی تخت و کنار شما حضور داشته باشه. موقعی که میخواییم پوشک بچه رو عوض کنید یا کارهای دیگر میخواید بکنید، بچه اول کاملا شریک باشه که خودش رو جزی از این ماجرا بدونه، نه اینکه خودش رو فاصله دار و آدمی که دیگه شما دوستش ندارید همچین چیزی خودش رو تصور کنه.
بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر مظفری، خانم دکتر علیزادگانی. اگه بخوام یه مرور داشته باشم، نسخه استادان محترم اینه که برای تنظیم روابط فرزندانمون با هم دیگه، عدالت در توجه و محبت کردن به اونها خیلی مهمه، پرهیز از مقایسه، آماده سازی بچه‌ها برای تولد فرزند دوم تون هفته‌های آخر بارداری، ایجاد نظم و انضباط بعد از تولد و شریک کردن بچه بزرگتر در مراقبت از بچه اول، به شرط همون عدالتی که خانم دکتر هم ابتدا گفتن. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com پایون
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
از فراز کوه‌های میشوی آذربایجان، محصولات خوش پاک رویده از دل طبیعت پاک، با برترین نوع محصول و بسته‌بندی میهمان سفره‌های ایرانی است. سالم، طبیعی و با کیفیت. خوشباک سری دیلر.
شرکت کرمان باتری ارگ با تکیه بر دانش متخصصان داخلی خود و با بهره‌گیری از دستگاه‌های تمام اتوماتیک و استفاده از فناوری روز دنیا، توانسته است باتری‌های پرقدرت و با دوام در سطح بازار جهانی تولید کند. رمز موفقیت ما استمرار در تولید با کیفیت است. قدرت، کیفیت، دوام. کرمان باتری ارگ.
عشق داشتنش ببین صف میشه چون با کیفیته. اصل زیاده ولی خوب، اصل اصل سلامته.
با کیفیت بی ادعا، فقط با این علامته.
میتونی مطمئن باشی تنت باش سلامته.
کنار چای کره نزدی کنون و خامته.
لقمه ها خوشمزه میشن وقتی اصل سلامته.
اصل سلامت، اصل طبیعی.
چشمات